طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه 27 در پیرامون ولایت 2، سه‌شنبه 23 مهر ماه 1353 شمسی، 28 رمضان.
و اما مطلبی که امروز با این آیات می‌خواهیم ثابت کنیم، شرح بدیم، اینه که بعد از آنی که فهمیدیم که هر مسلمانی و هر آن کسی که مدعی بندگی خداست باید ولی زندگی خود و فرمانروا و صاحب اختیار فعالیت ها و نشاط های سراسر دوران عمر خود را از سوی خدا بداند، از خدا بخواهد، به اون ولیی که خدا می گمارد و معین می کند سر بسپارد. دست اطاعت به ولی الله بدهد. خلاصه کلام، در همه فعالیت های زندگی فقط خدا را حاکم و فرمانروا بشناسد و هر آن کسی که خدا به جانشینی خود برگزیده است. البته این بحث رو هم کردیم که اون کسانی که خدا اونها رو به جانشینی خود برگزیده چه کسانی هستند و گفتیم که انبیاء اند و پس از انبیاء اولیاء اند، همونهایی که شما به نام اولیاء هم اونها رو میشناسید، یعنی حاکمان و فرمانروایان الهی. منتها ولی و حاکم الهی گفتیم که یا با نام و نشان هر دو معین می شود یا اینکه با نام معین نمی شود، با نشان معین می شود. اینا مطالبی بوده که در ظرف بحث دیروز، شاید هم قدری در پریروز روشن شده. مطلب مورد نظر امروز اینه که اگر کسی ولایت خدا را نپذیرد و زیر فرمان غیر خدا برود، اولا خود این آدم چه حکمی داره؟ ثانیا این کار اسمش چیه؟ ثالثا این عمل نتیجهش کدامه؟ اینها بحث هایی است که عرض کردیم در پیرامون ولایت، اگرچه اگر بخواهیم بحث بکنیم یا وقتی پذیرفتیم در ذهنمون قبول کردیم، بعد جزء اصول مسلمه عملی اسلام به شمار خواهد آمد. اگرچه در زمینه بحث درباره اصل ولایت این میشه، این مسائل میشود مسائل فرعی، پیرامونی و جنبی، اما خودش اصولی است. اینها در قرآن کریم هر ولایتی غیر از ولایت خدا را به عنوان ولایت طاغوت معرفی کردند. اون کسی که تحت ولایت خدا نباشد تحت ولایت طاغوت است. طاغوت یعنی که طاغوت از ماده طغیانه. طغیان یعنی سرکشی کردن. از اون محدوده و دایره طبیعی و فطری زندگی انسان فراتر رفتن. مثلا فرض بفرمایید انسانیت برای کامل شدن پدید آمده است. اون کسی که انسانیت رو از کامل شدن بیندازد طاغوت است. فرض بفرمایید انسان‌ها باید با آیین خدا زندگی کنند. این یک امر فطری طبیعی و مطابق با سرشت انسان‌هاست. اگر کسی انسان‌ها رو جوری بار بیاورد، کاری با اونها بکند، تصرفی روی اونها انجام بدهد که اینها با آیین غیر خدا زندگی بکنند، این آدم طاغوته. انسان باید دائما در جد و جهد و تلاش باشد برای اینکه وجود خود را به ثمر برساند. هر عاملی که انسان رو به عدم جدیت، به عدم تلاش کردن، به تنبلی، به راحت طلبی، به عافیت جویی تشویق و ترغیب بکند، او طاغوته. انسان‌ها باید سر به فرمان خدا باشند. هر چیزی که انسان رو از فرمان خدا کناری ببرد، خارج بکند، موجب شود انسان در مقابل خدا عصیان بورزد، او طاغوته. پس طاغوت اسم خاص نیست که بعضی خیال می‌کنند که طاغوت اسم برای یه بتی است. بله، اسم بت است، اما اون بت معینی نیست. گاهی اون بت تو خودت هستی، گاهی اون بت پول توست، گاهی اون بت زندگی راحت طلبانه معمولی توست، گاهی اون بت اون مراد توست، گاهی اون بت اون کسی است که تو دستت رو توی دست او گذاشتی و چشمت رو بستی و سرت رو پایین انداختی تا هر جا که تو را میبرد ببرد. گاهی این بود طلا و نقره است، بیجان است، فلز است، گاهی هم انسان است، جاندار است، نظام اجتماعی است، قانون است. طاغوت بنابراین یک اسم خاص نیست. البته در زمینه طبقه بندی های اجتماعی در بحث نبوت عرض کردم اونجوری که آدم استنباط میکنه در میان آیات قرآنی، در کنار ملع و مترفین و احبار و رهبان، طاغوت اون مقام بالاتر اینهاست. اون یک تعبیر دیگری است و جای دیگری است که فعلا بحث درباره اون نداریم. بنابراین هر کسی که از تحت ولایت خدایی خارج شد، ناگزیر در ولایت طاغوتی و شیطانی وارد شده. شیطان و طاغوت با هم چه کارن؟ آیا نسبتی دارن با هم؟ بله، از نسبت بالاتر دارن. شیطان همون طاغوت هست، طاغوت همون شیطان هست. آیه قرآن میگوید، این رو میخوام آیه رو بخونم برای استنتاج لفظی فقط تا معلوم بشه که طاغوت مساوی است با شیطان. آیه قرآن می‌فرماید که الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. اون کسانی که ایمان آورده اند، مؤمن شده اند، مقاتله و ستیزشون در راه خداست. والذین کفروا اولیاءهم والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. اون کسانی که به دین کفر و انکار ورزیده اند، مقاتلشون، ستیزشون، جنگشون در راه طاغوته. بعد میفرماید که فقاتلوا اولیاء الشیطان. اولیاء و همجبهگان و پیوستگان و وابستگان شیطان رو باشون ستیزه و مقابله و مقاتله بکنید. ان کید شیطان کان ضعیفا، که مکر شیطان، تدبیر شیطان، حیله شیطان ضعیفه. تو این آیه میبینید که طاغوت به جای شیطان و شیطان به جای طاغوت نام برده شدن. شیطان هر عنصریست که از خارج از وجود آدمی او رو به کارهای شرارت آمیز، به کارهای فساد آمیز، به انحطاط، به پستی، به زبونی، به ظلم، به بدی، به کجی وا می‌دارد. او رو بهش میگن شیطان. شیاطین انس داریم، شیاطین جن داریم، شیطانی از خیشاوندان و زنان داریم، شیطانی از بزرگان داریم، شیطانی از افراد بیگانه داریم، شیطانی از احساسات داریم. اینو بهش میگن شیطان. که عرض کردیم شیطان یکی از مصداقها و نمونه هاش ابلیسه، که در مقابل آدم صفی الله قد مخالفت و استقلال علم میکنه و اون حرف ها رو میزنه و من و شما هر چی که لعنت میکنیم در عمرمون به اون بیچاره شیطان اولی لعنت میکنیم، در حالی که شیطان فقط او نبوده، از او شاید شروع نشده، به او هم ختم نشده. شیطان ها الا ماشاءالله در عالم زیادن، لمس هم میشن، به دستم میان، به چشمم میان، انسان همیشه با اونها گاهی معاشر هم هست. شیطان شیطانه. هرچه که انسان رو از راه خدا به سوی فساد و شرارت و بدی و انحطاط بکشونه شیطانه. هر غیر خدایی ولایت شیطانی و طاغوتی است. اون کسی که در تحت فرمان ولی حقیقی زندگی نمی کند باید بداند که تحت فرمان طاغوت و شیطان زندگی می کند. ممکنه بپرسید تحت فرمان شیطان و طاغوت زندگی کردن و تن به فرمان او دادن چه مقصدی مگر داره؟ اینم یکی از نکات آیات امروزه. قرآن در این زمینه به ما چند جواب میده. جواب اول اینه که اگر تن به ولایت شیطان دادی، شیطان بر تمام انرژی های سازنده، خلاق، آفریننده، ثمر بخش وجود تو مسلط خواهد شد. اولش اینه، اگر چنانچه گردن تو بردی طرف شیطان و طاغوت که ریسمان ولایتش را بر گردن تو بیندازد، دیگه از دست او خلاصی پیدا نخواهی کرد. هرچه در وجود تو از نیرو و از ابتکار و از فعالیت‌های سازنده و از جلوه های درخشنده وجود دارد، تحت قبضه طاغوت و شیطان در خواهد آمد. وقتی که تو تمام وجودت در قبضه او در آمد، اون وقت او به آسانی میتوانه تو رو در همون راهی که خودش میخواد، به همون جایی که خودش میخواد، با همون وسیله‌ای که خودش میخواد بکشانه و ببره. و پیداست که شیطان و طاغوت انسان رو به نور و معرفت و آسایش و رفاه و معنویت رهنمون نمیشود. او براش این چیزا هدف نیست. برای شیطان و طاغوت مصالح شخصی خودش هدف اولیست، میخواد اونها رو تأمین کنه. پس تو رو در راه مصالح شخصی خود به کار میانداز. اگر دقت کنید این سلسله ای که عرض کردم، این کلمات به این جملات رو چه حساب شده است، تحت هر جمله ای معنایی هست، خواهید دید که چقدر با واقعیت های تاریخی از آغازی که ما از تاریخ خبری داریم تا امروز تطبیق.
اگر تن به ولایت طاغوت دادی، تمام نیروها و انرژیها و ابتکارها و استعدادهای تو در قبضه طاغوت واقع می شود و وقتی که در قبضه طاغوت واقع شد به سود تو به کار نمی افتد، چون سود تو برای طاغوت و شیطان مطرح نیست، برای شیطان خود او مطرح است، مساله او مطرح است، راه او مطرح است. اگر چنانچه در اون راه و با اون مساله تو قربانی شدی، شدی، تو گمراه شدی، شدی. اگر برای تامین اون مساله لازم شد تو قربانی بشی، باید بشی. لازم شد تو گمراه بشی، باید بشی. شیطان دیگه قدرت در اختیار اوست و تو هم که خودت رو دادی به دست او، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. این آیه قرآنه، این آیه که از سوره نساء میخونم براتون، بسیار آیه قابل توجه و قابل تدبری. و خود بنده با این که عادت ندارم، یعنی کمتر عادت دارم که قرآن رو بدون توجه و تدبر بخونم، گاهی که یه تدبر بیشتری اعمال میشه و یه چیز تازه‌ای در قرآن پیدا میکنم و احساس میکنم، بیشتر تأسف میخورم که چرا ما بازم کم در قرآن تدبر میکنیم. این آیه که اینجا نوشتی معنا کردم، شرحم میدم حالا. و من یشاقق الرسول، هر کسی که با پیامبر به مخاصمت و ستیزه برخیزد، از پیغمبر جدا بشه، راهش رو از راه نبوت، همون راهی که قبلا براتون ترسیم کردیم، از راه نبوت منشعب کنه راه خود رو، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، به غیر راه مؤمنان و جامعه اسلامی و هدفهای ایمانی راهی رو پیروی بکنه، خودش رو از جمع مسلمان صحیح و با هدف و با جهت کنار بکشه، نولهی ما تولا، همون چیزی را که خود او برگردن افکنده است برگردنش استوار میکنیم، همون ولایتی را که خود او به دست خود پذیرفته است رنگ ثابت زندگی بیچارش قرار میدیم. به دست خودش به اون منطقه رفته بود و اونجا سکنا گرفته بود، او را همونجا پاشکسته میکنیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خودتو رفتی زمام تو دادی به شیطان، پس بگذار این زمام در دست شیطان بمانه. این سنت ما، این قانون آفرینشه، این مال این دنیاست، مال اون دنیا چیه؟ و نسلهی جهنم. از اینجا هم که چشم بستی یک سره خواهی رفت به سراغ دوزخ قهر پروردگار و عذاب جاودانه الهی. وقتی انسان به تاریخ نگاه میکنه میبینه اینا همینجوره. این مسائل مسائلی است که خیلی مهمه، اینها مسائل مهم اجتماعی است. ما رو قرآن از دیدگاه این مسائل خیلی کم کار کردیم و اینها رو با تاریخ اسلام خیلی کم تطبیق دادیم. و چقدر خوبه که افراد علاقه‌منده به قرآن و صاحب تدبر در مسائل اجتماعی و مخصوصاً تاریخی قرآن بیشتر دقت و تدبر کنند. بعد اینا رو با واقعیت‌های تاریخی که تطبیق بدن معلوم میشه که کدام تفسیرها و توجیه‌های تاریخی مطابق با واقع. این تیکه تاریخی یه تفسیری است برای این آیه. البته میدونید من دعوام نیست که توی این گونه محافل مخصوصا تاریخ بگم. امروز میخوام یه قدی تاریخ بگم. شهر کوفه از شهرهای خیلی عجیب تاریخ اسلامه. شما از کوفه چند جور خاطره به یاد دارید. اینایی که میگم تازگی نداره راجع به کوفه. به یادتون هست که کوفه اونجاییست که امیرالمومنین در میان همه کشورهای اسلامی و شهرهای وابسته به مملکت عظیم اسلامی اونجا رو برای خلافت خودش انتخاب کرد. یه فوان مثبت به قول آقایون. باز خاطرتون هست که اهل کوفه در جنگهای امیرالمومنین شرکت کردن، جنگ جمل رو اینها به پایان رسوندن، جنگ نهروان رو اینا تمام کردن، در جنگ صفین هم قبائل اطراف کوفه و بعضی از قبائل دیگه بودن و همین مردان جنگی اون شهر بودن که اون جنگ رو به پایان رسوندن و به اون جایی که رسید. باز یه جا دیگه به خاطرتون هست که همین مردم کوفه بودن که امیرالمومنین از دست اینها گله و شکایت میکرد که چرا وقتی میگم بیایید جنگ نمیایید. باز همینها بودن که بزرگانشون نامه نوشتن به رفتن خدمت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه که آقا بیا ما این شهر رو در بس میدیم در اختیار تو، به ایشون تشریف نیاوردن. باز همینا بودن که بزرگانشون نامه نوشتن به حسین ابن علی علیه السلام که انه لیس علینا امام، امامی نداریم، پیشوایی نداریم، حاکمی نداریم و خدا این طاغیه رو باز کرده و شما بیا. براستم میگفتن سلیمان ابن سرد، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه و غیر ذالک. و باز همینا بودن که آمدن در یه جنگ بسی نابرابر و نامتعادلی در مقابل حسین ابن علی علیه السلام صف کشیدن و اون فاجعه انجام گرفت. باز همینا بودن که بعد از اندکی یک ماجرایی در تاریخ به وجود آوردن که در تاریخ اسلام جز به نمونه های بسیار نادر و پرشکوه ماجرای توابین. آمدن رفتن به قصد این که برن جانفشانی کنن و توبه نرسیدن به ماجرای عاشورا و واقعه کربلا. باز همین ها بودن که قالب انقلاب های زمان بنی امیه و زمان بنی عباس بذرش در میان اونها کاشته می شده و سبز می شده و به ثمر می رسیده. چقدر فدایی دادن، چقدر کشته دادن، چقدر کارهای نمایان و دارای جلوه و جلوه بخش و جلوه‌گر از خودشون بروز دادن. و باز همینا بودن که میبینید که سستی ها و تنبلی ها و ضعف ها و ناتوانی های روحی و فکری درشون در بعض از قضایا به چشم میخوره. این چیه مگر؟ این آدم ها مگر دو روحیه، دو رو داشتن؟ همونایی که زینب کبری صلوات الله علیها بهشون میگه یا اهل الکوفه یا اهل الختل و الغدر، مردمان غداری اونها رو یاد میکنه. یه مسئله ایست، مسئله کوفه یه مسئله ایست. به نظر من مطالعه روی کوفه و روانشناسی کوفه رو رسیدم. یک بحثی درباره روانشناسی شهر کوفه در تاریخ، این بسیار بحث جالبیه اگر کسی اهل این کار باشه. متخصصین، جامعه شناس ها، روان شناس ها بنشینن راجع به کوفه صحبت کنن، فکر کنن، بحث کنن، ببینن این چه موجود عجیبی است. یه جا اون همه شگفتی از لحاظ نشون دادن جلوه های عظیم انسانی، یه جا این همه سستی و تنبلی و بی‌ارزگی، چیه مگر؟ دو طبقه کوفی ها، دو جنبه و دو رو داره جامعه کوفه. کوفه منطقه ایست که زیر فرمان کلمات متین رسای امیرالمومنین اون چنون ساخته و آب دیده شده که هر که می پرورد آنچه سبز می کند این مزرعه، یه سبزه و یه پروریده و یه نهال قابل تربیت. از زمینه و آب هوا انسان سازه. لذا مردان بزرگ حماس آفرین تاریخ شیعه از همه جا بیشتر، حتی از مدینه بیشتر، در کوفه. بر اثر چی؟ بر اثر تعلیمات و تلقینات امیرالمؤمنین در مدت همون چند سال، همون 4 سال. شوخی نیست مثل علی بن ابی طالبی در یه شهر حکومت کنه. درسته که این حکومت در ظرف 4 سال در سطح جهان اسلام ناکام بوده، اما در سطح کوفه مسلماً کامیاب بوده. در جامعه کوفه مسلماً تأثیرات شگرف و عجیبی داشته. کوفه بنابراین شده یک مهد تشیع، زادگاه اصالت ها و فضیلت های شیعی. درسته؟ اما هر جا که زادگاه اصالت هاست، لازم نیست که همه کسانی که اونجا هستند افراد اصیل و با فضیلت و ایدئالی باشند. یک طبقه مردم همیشه توی جامعه پرشور و پرخروش نمایشگر شور و خروش اون جامعه هستن. در میان میلیون‌ها نفر آدم، گاهی چند ده هزار، چند هزار حتی انسان یه عمل قهرمانانه از خودشون انجام میدن که نام اون چند میلیون به قهرمانی و شور آفرینی و حماسه آفرینی در دنیا ثمر میشه. یه طبقه در میان مردم کوفه بودن که اینها جالب بودن، نکه یه طبقه اصطلاحه به اصطلاحه جامعه شناسانه، نه، یه قشری، یک جمعی، یه گروهی، یه رگه ای از مردم اینجوری بوده. اما توده مردم، عامه مردم مثل مردم همه جای دیگه بودن، بدتر نبود. مثل مردم مشهد، مثل مردم تهران، مثل مردم اصفهان، مثل مردم مدینه، مثل مردم جای دیگه. اما چون اون گروه اندک در اون گوشه مملکت اسلامی یعنی کوفه مایه رعب و حراس حکومت های زمان بودن، همیشه بدترین عناصر، رذل‌ترین فرماندارها، ترس‌ترین آدم‌های خودشون رو، نوکرها و جلادهای خودشون رو می‌گماشتن بر سر اون شهر و کاری با اون مردم می‌کردن که از لحاظ شدت عمل و اختناق، چه از لحاظ تبلیغات مسموم، چه از لحاظ فقر و بیچارگی رو در اونها ترویج کردن و رواج دادن، که توده مردم به طور ناخودآگاه بی‌توجه یک کشش بیشتری به طرف فساد انحطاط پیدا کرد. برای خاطر چی میکردم؟ برای خاطر اون گروه مبارز، اون گروه زبده‌ای که در این شهر بود و در شهرهای دیگه نبود. برای خاطر این که بکوبن زمینه ای را که این انسانهای پاک پاک نهاد بزرگ ممکن بود از او استفاده بکنن. برای خاطر اینکه اونا نتونن استفاده بکنن، میرفتن زمینه رو به کلی خراب میکردن، تبلیغات مسموم میکردن، مردم رو در فشار میگذاشتن، در اختناق میگذاشتن، مردم رو از لحاظ مالی ضعیف میکردن. خلاصه با انواع وسائل مردم شهر کوفه رو در یه شرایطی قرار میدادن که دیگر مردم در اون شرایط دیگر شهرها نبودن. و به نظر همین بود که عامه مردم تحت تأثیر فعالیت های دستگاه های ظالم جائر قدار یه کارای ازشون سر میزد که این کارها ناشایست بود، اما منشأش بدی مردم اون شهر نبود. این یه شرح کوتاهی راجع به کوفه. در این زمینه اگه کسانی بتونن فکر کنن، مطالعه کنن، در تاریخ به نظر من چیزای جالبی گیرشون میاد. حجاج ابن یوسف رو باهم آیه رو معنا کنم براتون ها. حجاج ابن یوسف رو خلیفه اموی عبدالملک فرستاد کوفه، چون میدونست که هیچ کس چون حجاج از عهده مردم شورشگر حماسه آفرین کوفه بر نمیاد. جلادترین و پسترین نوکرهای خودش رو فرستاد و او حجاج ابن یوسف. حجاج ابن یوسف آمد، نیمه شب وارد شهر شد، کسی نفهمید که حجاج آمده. حاکم قبلی را مردم ظاهرا بیرون کرده بودن یا مثل بیرون کردم، یه 100 نفر هم مرد شمشیر زن یا 30-40 نفر 40-50 نفر همراهش آورده بود. امروز بخواییم تاریخ بگیم، بعد وقتی تاریخ میگم کمتر خسته میشم، روزای آخر محرم از اونه، بعد هم خسته شما هم خسته، بخواییم تاریخ بگیم. آمد آدماشو اطراف مسجد کوفه که در آن زمزمه محرابیان و متحجدان و مقدسان به گوش میرسید گواشت. خودشم یک گوشه کناری در میان جمعیت خزید، دستورهای لازم رو به غلامانش و نوکرانش داد. مردم در مسجد کوفه اول اذان صبح جمع آمدن، گرد آمدن با نماز صبح رو با امام بخونن برای عبادت و نماز. اما معلوم میشه که اونچنان که باید آگاهانه عبادت نمی کردن. دلیلش هم همینیست که عرض حجاج ابن یوسف آمد بدون این که مردم بفهمند که وارد مسجد شده، که برای که آمده و چه منظوری داره، آمد از لابلای جمعیت خزید بدون این که جلب توجه کسی رو بکنه، یهو خودشو انداخت رو انبه نبون بالا. مسجد کوفه هم دید چقدر بزرگه، مردم اول ملتفت نشدن، این هم نشستم رو انبه بدون این که یک کلمه حرف بزن. یهو یه نفر سرچه بلند کردید حجاج رو انبه عبسه رشت، خب این که رو انبه قیافه عجیبی هم درست کرده، امامه ای از خز و سرخ رنگ بر سر بسته، لسامی هم روی صورت بسته، یعنی این تحت الحنک امامشو باز کرده تا روی بینی بسته، به طوری که فقط چشمهای او پیدا. دیدن هیکل عجیبیست، مرد مسلحی با شمشیر و عبا و امامه قرمز رنگ اینجوری روی منبر تو مسجد کوفه نشسته و سکوت جلب توجه مردم شد. این به اون گفت، اون به اون گفت، یهو تمام این جمعیتی که متفرق بودن توی مسجد چشمشون افتاد و توجهشون جلب شد و یواش یواش کشونده شدن به طرف منبر. ببینید این چیه، درست توجه کنید آیه قرآن چی میگه، نولهی ما تولا، میگه اون کسی که از راه ایمان و مؤمنین به کناری برود، بندی را که به گردنش افکنده است دور گلوش قرص میکنیم. خب تو مسلمان بودی روی منبر مسجدت، یا آدمی نشسته که نمیشناسیش، چرا میری اونجا میشینی؟ میرفتی بالا میگفت آه شما کی هستین، خودتون رو معرفی کن. نفر اول، نفر دوم، نفر سوم ازش سوال میکردید، اگه این سوال میکردن و از جور دیگری. اینا سستی به خرج دادن، اینها حالت بی ارادگی و ضعف نفس به خرج دادن، نشستن تا او حرف بزنه. بعد که دید همه مردم دارن بهش نگاه میکنن، گفت گویا مردم کوفه مرا نمیشناسن. مردم نگاهی به هم کردن و معلوم بود نمیشناسن. گفت بنده الان خودم رو به شما معرفی میکنم. امامه از سرش برداشت، این لسان هم برداشته شد، یه نگاهی کرد به مردم، یه شعر عربی خون، عرب نجلا و طلاع سنایا ازا از اول امامته تعرفونی. امامه که بردارم منه میشناسید. بعضی نگاه کردن، یه بار دیگه این سابق آمده بود کوفه، یکی دو نفر گفتن به نظرم حجاج، پچ پچ حجاج 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 پیچی. مردم یهو وهمشون برداشت، ترسشون برداشت که حجاج آمده رو منبر نشست. گفت بله حجاج، بله بله، درست فهمیدید. مردم حالا با حال رو نشستن اینجا. یه نفر با خودش نمیگه که خب بابا حجاج یک مرد، منم یه مرد. او بالا نشسته منم پایین. هرچی او داره منم دارم. مردم ضعف نفسشون گرفت اینجا. گفتش که ای مردم کوفه، من سرهایی را میبینم که مانند میوه رسیده بر گردنها آویخته شده و وقت چیدنش رسیده. میبینم لازمه یه مقداری سر از این تنها جدا بشه. مردم بیشتر معروف با اظهارات ایشون که پوش بود، تو خالی بود. خب حجاج با بمب اتم که کوفه نرفته بود. اگه بمب اتم داشت که منفجر نمی‌کرد. چون اگر منفجر می‌کرد کسی نمی‌موند تا این بر اونها حکومت بکند. لازم بود یه عده زنده بمونن. همه رو که نمی‌کش. اگر همه رو می‌کش بر کی حکومت می‌کرد؟ بندر و دیوار چه لذتی داره بره تو بیابون حکومت کنه. این مطلب رو مردم فکر نمی‌کردن. گفت میبینم سرها برگردنها آویزانه، وقت چیدن و جدا کردنش رسیده. خب من حالا تشخیص میدم که سر که رو باید چید. بلند شو غلام. غلامش رو صدا زد. غلامش بلند شد رو من بر ایستاد. گفت نامه امیرالمومنین رو بخون برای آقایون. غلام نامه امیرالمومنین رو، البته میدونید که امیرالمومنین یعنی جناب عبدالملک مروان، نامه عبدالملک مروان خلیفه رو وا کرد و بنا کرد خوندن. اولش این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، من امیر المؤمنین عبدالملک ابن مروان الى اهل الکوفه، یا اهل الکوفه سلام علیکم. ای اهل کوفه سلام بر شما، سلامتی. تا اینجا رو خوند یهو رو کرد حجاج به غلام، گفت ساکت، آروم میگی؟ آروم گرفت رو کرد به مردم، گفت خیلی بی تربیت شدید شما. امیرالمومنین داره به شما سلام میکنه، شما جواب سلامش نمیدید. غلام از سر بخون. غلام داره که از سر خوندن. بل امیر المؤمنین عبدالملک ابن مروان الى اهل الکوفه، یا اهل الکوفه سلام علیکم. یهو از تمام مسجد صدا بلند شد و علا امیر المؤمنین السلام. جواب سلامشو دادن. حجاج تبسم رضایت بخشی بر لبانش نقش بست، تو دلش گفتش که کار تموم شد. و واقعا هم کار تموم شد. کار مردم کوفه هم اونجا تموم شد. و من یشاقق رسول باید تبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا. حجاج رو قبول کردید؟ به سلام امیرالمؤمنین او که امیرالکافرین و امیرالفاسقین جواب گفتید؟ خیلی خوب، حالا که میخوایدش حجاج مال شما. حالا که شما باب حجاجید، خدا با معجزه حجاج رو بر نمیداره، زین العابدین علیه السلام رو به جاش بگذاره. همون حجاج مال شما تا وقتی دیگه حجاج رو نخواهید. تا وقتی که خود شما حجاج رو میپسندید، همه زندگی شما و فکر شما و روح شما در اختیار حجاج خواهد بود. این سنت عالم آفرینش، سنت تاریخ، این تاریخ. خیلی دوست می‌داشتم که 10 تیکه تاریخی دیگه بگم برات، عوض 27 روز گذشته که تاریخ براتون نگفتم. و تاریخ درسه. خوشتر آن باشد که وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران. تاریخ تفسیر قرآنه. قرآن رو توی تاریخ پیدا کنید و بدانید که مرد خردمند جهان دیده را عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن با دگری تجربه بردن به کار. و تجربه تاریخ همون عمر قبلی ماست. تو تاریخ دقت کنید. تاریخ یه قرده معنوس بشید، اما بکوشید که از تاریخ اون چه که در دلش هست بگیرید. صرفا به یه قصه سرودن، یه داستان گفتن اکتفا نکنید از تاریخ. ببینید چی میخواد بگه تاریخ برای ما. ماجرای حجاج چی به ما میگه در تاریخ. بعد دید این کلمه رو اضافه کنم که همین حجاج به دست همون کسانی که به وسیله همون کسانی که این فجایع رو برای خاطر اونها انجام میداد با فجیع ترین وضعی خودش به درک رفت. اینم بد نیست بدونید که من آن ظالما سلطه الله علیه، اینم یه سنت دیگره در حاشیه حرف. تاریخ رو ببینید که چه درسی برای ما داره، چه حرفی برای ما داره، چه پیامی، چه پندی. با کمال دقت در تاریخ غور کنیم، اون وقت خواهیم دید که آیه قرآن برای ما معنا میشه. و من به این تاریخ رو گفتم، ارتباط و اتصالش با آیه قرآن به عهده ذهن خود شما، آیات رو معنا کنم براتون. فإذا قرأت القرآن، چون خواندی قرآن را، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پس از آسیب شیطان مطرود به خدا پناهنده شو. حالا که قرآن رو خوندی، حالا که معارف اسلامی رو آموختی ای برادر، تا حالا که نمی فهمیدی، حالا که فهمیدی خود رو از آسیب شیطانی که می خواهد تو قرآن رو ندانی و نفهمی محفوظ بدار. یعنی چه محفوظ بدار؟ سعی کن معرفت قرآنی که در دل تو انباشته است از تو نزداند. راه عمل را و راه فهم بیشتر را بر تو نبندد. فاستعذ بالله، پناهنده شو به خدا، من الشیطان الرجیم، از شر شیطان مطرود. انه لیس له سلطان، مگر میتونم به خدا پناهنده بشم؟ مگر میتوانم از شر شیطان بگریزم؟ بله. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. همانا شیطان را، قدرت شر آفرین، فساد آفرین را تسلط و نیرویی نیست بر اون کسانی که مؤمن بشوند به الله و بر الله توکل و اتکا کنند. اون کسانی که تحت ولایت خدا خودشون رو قرار میدهند و میکوشند و میشتابند به سوی منطقه ولایت الله، شیطان بر اینها تسلطی ندارد. انما سلطانه علی الذین یتولونه، همانا تسلط شیطان بر اون کسانی است که ولایت او رو پذیرفتند. تسلط حجاج بر اون کسانی است که سخن درشت او رو پذیرفتند، ریسمان گردن خود رو به دست او با دست خود دادند. انما سلطانه، فقط و فقط قدرت و سلطه شیطان، علی الذین یتولونه، بر اون کسانی است که ولایت او را پذیرفتند. والذین هم بهی مشرکون، و اون کسانی که او را شریک برای خدا گرفتند. و من یشاقق الرسول، اون کسی که جدایی کند، ستیزگری کند با پیامبر، من بعد ما تبین له الهدى، بعد از آنی که راه هدایت برای او روشن و نمایان شد، از راه پیامبر جدا بشه، به تعهد ایمان اظهار نبوت و ایمان به نبوت و شهادت بر نبوت تن به گردن نسپرد، اینها، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، و پیروی کند راهی دز راه مؤمنان راستین را، نولهی ما تولا، هر آن چیز و هر آن کس را که به ولایت پذیرفته است بر او ولی و فرمانروا می‌سازیم. نولهی فرمانروای او می‌سازیم، ولی او می‌سازیم. ما تولا هر آن چرا که خود او به ولایت پذیرفته است. و نسلهی جهنم و سرازیرش می‌کنیم در دوزخ. و ساعت مسیرا و چه بد فرجام و سرانجامی دوزخ. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمیگذرد از اون که بدو شرک ورزیده شود. برگردید به بحث توحید و معنای توحید و شرک. ببینید شرک چیه، توحید کدومه، و اونی که خدا از اون نمیگذره اون چه گناهی است که خدا از اون نمیگذرد. ان الله لا یغفر ان یشرک به، اگر بخوام باریکتر و دقیقتر بشم بازم حرف هست. خدا مغفرت خود رو شامل حال اون کسی که شرک را پذیرفته است نمی فرماید. اون کسی که مشرک شده، در ولایت غیر خدا داخل شده، منطقه نفوذ خدا را به غیر خدا سپرده، این اون جراحت هایی را که از گناه و از نافرمانی و از بدی و بدبختی و نابسامانی بر روح او نشسته است هرگز التیام نخواهد یافت. یعنی مغفرت پیدا نمی کنه. معنی مغفرت اینه دیگه، شرح دادم برات. غفران گناه یعنی هموار شدن و التیام یافتن اون جراحتی که بر اثر گناه و خطا و لغزش و انحراف در روح انسان به وجود میاد. وقتی که هموار شد، مغفرت و غفران شامل حال شده. وقتی اون زخم و ناراحتی که از ناحیه بدعملی، بدمسیری از راه خدا نرفتن بر روح تو وارد آمده بود خوب شد، اون وقت تو مغفور شدی. غفران یعنی این. و اگر در ولایت غیر خدا باشی هرگز التیام نخواهد یافت اون زخمی که از گناه پیش آمده بود، هرگز لطمه و لگد گناه جبران نخواهد شد. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما کمتر و پایین تر از این گناهان دیگر را برای هر که بخواهد مورد مغفرت قرار می دهد. که البته خواست خدا هم کتره ای نیست. اون که توبه کند، اون که جبران بکند، اون که به سوی خدا برود، او رو خدا می خواهد که مورد مغفرت قرار بدهد. و من یشرک بالله، باز برمی گرده سر شرک. هر کسی برای خدا شریکی قائل شود به هماوردی، فقد ضل ضلالا بعیدا، از راه هدایت خیلی خیلی دور گمراه شده. یه وقت هستش که از جاده شما گم میشید توی بیابون، اما فقط یک کیلومتر جدا شدید. یه وقت توی کویر از جاده گم میشید و ده ها کیلومتر از جاده جدا شدید. آسون نیست برگشتنش، تلاش بیشتری میخواد، هوشیاری بیشتری میخواد، راه نمای قوی تری میخواد. اون کسانی که برای خدا شرک ورزیدن همینجور از راه راست و میانه و هدایت خیلی 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 دور شدن، فقط ضل ضلالا بعیدا، دچار سرگشتگی و گمراهی بسی دوری شده است. ایدعون من دونهی الا اناسا، یه روایتی در زیر این کلمه هست که کسانی که اهل حدیث هستن مراجعه کنن ببینن، من نقل نمی کنم، بد نیست. ایدعون من دونهی الا اناسا، جز خدا هر اون کرا که می خوانند جز زنانی چند نیستند. و ایدعون الا شیطانا مریدا، و نمی خوانند جز خدا مگر شیطانی سرکش و دور از فضیلت و عاری از نیکی را. مرید رو ما اینجا سرکش معنا کردیم، اما میتونید فعلوی سرکش بنویسید آری از نیکی و فضیلت. اینم یه معنای مریده. لعنه الله، شیطانی که مطرود خداست. و قال از اول هم قرارش شیطان با خدا گذاشته. جبهه شیطان با جبهه خدا به طور طبیعت و خصلت آشتی پذیر نیستن. و قالت طبع شیطان صفتها و شیطان رو داره میگه، همه شیطانها و طبقه شیطان اساسا همین جوره. و قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، تعهد کرده و گفته است که من از بندگان تو ای خدا نصیبی مقرر و سهمی مفروض برای خود جدا خواهم کرد. یعنی عده از بندگان تو رو از راه راست به گمراهی می کشونم، عقل اونها رو می گیرم، بینش و خرد اونها رو کور می کنم، به جای این که در ولایت تو باشم تحت ولایت و فرمان روایی خود اونها رو در میارم. ولأضلنهم، اونها رو به شدت گمراه می کنم. ولأمنینهم، اونها رو به شدت پای بند آرزوهای دور و دراز می کنم. اون کلمه لأمنینهم یه قدی تکیه کنید. آرزوهای دور و دراز، اون چه که یک انسان رو از هر تلاشی در راه خدا باز می داره. آرزوی 10 سال دیگر با خوشی و راحتی و رفاه زیستن، آرزوی دوماد کردن پسر بزرگ و عروس کردن دخترها، آرزوی بزرگ کردن این خانه کوچک و 2 دربندی و 3 دربندی کردن این مغازه 1 دربندی، آرزوی رئیس و مدیر فلان دستگاه و تشکیلات شدن و فلان قدر پول گرفتم، آرزوی این که به پسرم بگن آقای مهندس یا به خودم بگن، آرزوهای دور و دراز، آرزوهایی که مثل سنگ آسیایی که بر گردن یک انسانی بیفته سر رو خم میکنه، پشت رو دوتا میکنه و انسان رو به زانو در میاره. آرزوهایی که اگر دندان طمعش رو کم بینداختی دور، یا ببینی آزادی، ببینی سبکی، ببینی هیچ قید و بندی دست و پای تو رو نبسته در راه خدا. ولأمنینهم، اونها رو پای بند آرزوهای دور و دراز خواهم کرد. ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام، اونها دستور خواهم داد تا گوش 4 پایان رو بشکافن. نمونه ای از یه سنت جاهلی و غلط. البته ممکنه راز و رمز بزرگتری در این جمله نهفته باشه. بنده خیلی رو این کلمه فکر نگردم، چندون مجال هم نداشتم که همه اونچه در این زمینه گفته شده ببینم، شاید حرف نوی توش باشه، البته امیدش هم نداشتم خیلی. اما احتمال میدم که یه حرف نوتر از اونچه که دارم عرض میکنم تو این کلمه باشه. شما فکر کنید، ظاهر قضیه اینه سنت جاهلی اون زمان در زمان پیغمبر حکم میکرد که گوش این جانور رو ببرن، قیچی کنن، بشکافن، تا اینکه به این وسیله مثلا فرض کنید رزق و برکت و سلامت رو برای اون تامین. یه سنت جاهلی است. این رو یه سمبولی برای سنت ها و فکر ها و شیبه ها و برنامه های غیر خدا این ذکر میکنه اینجا. ببینید چقدر مسخره است، ببینید چقدر پوچه این سنت. سنت های شیطانی همش همینجور در نظر خود پیروان این سنت که پوچ نیست، اما در نظر آدم عاقل پوچ. ولآمرنهم، این جمله خیلی جالبه، ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، به اونها فرمان میدم تا خلقت و فطرت و سرشت خدایی رو دگرگون کنم. اون انسانهایی که تحت فرمان من هم، خدایا اون کسانی که من از منطقه حکومت و ولایت تو پروردگارا سید می کنم، و به شورزار ولایت خود میبرم، دستور میدم بهشون، وادارشون میکنم تا خلقت و فطرت الهی رو کنار بگذارن، دور بشن از اون خط سیری که تو براشون معین کردی، قانون براشون میگذارم، قانون خلاف فطرت، دستور بهشون میدم، دستور خلاف طبیعت، راه رو پاشون میگذارم، راهی که اونها رو به سوی سرمنزلی غیر سرمنزل طبیعی انسانی میرساند. ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، دستور به اونها خواهم داد محققا تا به طور حتم و اکید خلقت تو را، آفرینش تو را، فطرت خدا داده را دگرگون سازند. این عهد شیطان با خداست. شیطان با خدا پیمانش اینجور پیمانیه، پیمان لج، پیمان عناد در مقابل خدا. ما اینجوریم خدا. همه شیطان ها این لوحه فومار برنامه شونه. همه شیطان های عالم کارش نمی‌کنه. مطمئن باشید که اگر مردمی با فطرت و سرشت خدا داد بخوان زندگی کنن، شیطان نمیزن. شیطانی که بر آنان ولایت دارد آ نمیزن، ممکن نیست بگیر. به هر جوری باشه اونها رو که در ولایت او هستن، تحت ولایت و سیطره او هستن، اونها رو از آفرینش و فطرت خدایی دور بکنه، چون بدون او کارش نمیگذاره. شیطان شیطانیتش لنگ میشه. لذا دنبالش خدا میفرماید که خطاب به من و شماست: و من یتخذ الشیطان ولیا، و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله، هر کسی که به جای خدا شیطان را به ولایت بپذیرد، فقط خسر خسران مبینا، زیانی بسیار آشکار و نمایان کرده، خسارت کرد. یعدهم، شیطان به اینها وعده میده: آیندهتون، عمرتون، زندگیتون، همه دروغ. یعدهم و یمنیهم، اونها رو مبتلا به آرزوها و پندارهای دوردراز میکنه. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، اما شیطان جز غرور و فریب و دروغ معنی به انسان نمیدهد. و شیطان با آنان جز وعده های غرورانگیز و فریبنده نمیدهد. این رو یاد آیه بعدی رو دیگه الله و ولی الذین آمنوا ترجمه که نوشتم اینجا آیه مختصر شرحی خواهش میکنم مراجعه.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.